يو او ريدليوي تخضبنا.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام و بامداد خوش. امروز دوشنبه ششم ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم شیلا سمیعی.
با عرض سلام، دولت طالبان روز یکشنبه محکومیت کشورهای غربی را در مورد دهم مورد ادعا شده قتل نیروهای امنیتی سابق رد کرد. ایالات متحده امریکا و شماری از کشورهای غربی به روز شنبه کشتار گزارش شده نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را تقبیح کرده و خواستار تحقیقات فوری در این خصوص شدند. قاری سعید خوستی سخنگوی طالبان در یک بیانیه ویدیویی که از سوی طالبان منتشر شده است گفت که این گزارش ها و ادعاها مبتنی بر شواهد نیست و چنین ادعاهایی را رد می کنند. خوستی گفت موارد هست که برخی از اعضای سابق نیروهای امنیتی کشته شدند، اما به دلیل رقابت ها و دشمنی های شخصی کشته شدند. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و چند کشور دیگر با نشر اعلامیه‌ای نگرانی عمیق خود را از بابت کشتن بدون محاکمه و ناپدید کردن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان که توسط دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگر گزارش شده ابراز داشتند. این کشورها از طالبان خواستند که تحقق عفو عمومی را تضمین کنند و افراد این گروه در سرتاسر افغانستان آن را رعایت کنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر و بر اساس معلومات معتبری که به دست آمده است، بین ماهای آگست و اکتبر تنها در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و کندز بیش از 100 نفر کشته شدند. اما اعتقاد بر این است که واقعات مشابه در سراسر افغانستان صورت گرفته است. منابع امنیتی عراق روز یکشنبه به رویترز گفتند که جنگجویان داعش یک روز پس از حمله به روستای در شمال عراق آن را تصرف کردند. 4 سرباز پیشمرگه و 1 غیر نظامی در حمله داعش به روستای قرسالم کشته شده است. این روستا در بخشی از قلمرو دورافتاده مورد مناقشه دولت عراق در بغداد و دولت منطقه خودمختار شمال کردستان در اربیل است که در آن حملات به طور منظم توسط دولت اسلامی صورت می گیرد. فعال شدن آتشفشان سمیرو در جزیره جاوای اندونزیا سبب مرگ 14 نفر و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. سمیرو که بلندترین قله این جزیره است، روز شنبه خاکستر و ابر آتشین را پرتاب کرد، قریه های نزدیک را پوشانید و سبب سراسیمگی مردم شد. مقامات اندونزیایی در کنفرانس خبری گفتند که حداقل 56 نفر در این جریان زخمی شدند که بیشترشان از سوختگی رنج میبرند. مقامات افزودند که تاکنون 1300 نفر دیگر از این منطقه تخلیه شدند، در حالی که 9 نفر دیگر ناپدیدند. باشندگان محلی گفتند که خاکستر به حد زیاد است که برخی از خانه ها زیر خاکستر مدفون شده و درختان واژگون شده سبب مسدود شدن جاده ها شده است. بر اساس پیشبینی آب و هوا قرار است در 3 روز آینده در این منطقه باران ببارد که تلاش های نجات را پیچیده تر خواهد کرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه در جریان بازدید از جزیره لسبوس یونان بهره‌گیری از مهاجران برای مقاصد سیاسی را محکوم کرد و بی‌تفاوتی جهانی به مصیبت آنها را کشتی غرق شده تمدن نامید. فرانسیس گفت تحریک افکار عمومی با ایجاد ترس از دیگران آسان است. با این حال چرا ما نمیتوانیم با همان شدت در مورد استثمار فقرا، در مورد جنگ هایی که به ندرت به آنها اشاره می شود اما اغلب با تأمین مالی خوب، درباره توافقنامه های اقتصادی که در آن مردم باید پول بپردازند، در مورد معاملات مخفیانه برای تجارت اسلحه و به نفع تکثیر جنگ صحبت کنیم؟ مردم بیچاره هم که عواقب جنگ را می پردازند و حتی از آنها برای تبلیغات سیاسی استفاده می شود. فرانسیس از کمپ مالوونی دیدار کرد و برای خوشامدگویی به ده ها پناهنده توقف کرد. مالوونی یک کمپ موقت است که اطراف آن با سیم خاردار و بر احاطه شده است و حدود 2300 پناهجوی عمدتاً افغان را در خود جا داده است. این کمپ پس از آتش سوزی در کمپ بدنام موریا در سال گذشته ایجاد شد. پاپ فرانسیس در یک سفر 5 روزه به قبرس و یونان است که تایان مبارزات پناهندگان و مهاجران را برجسته کرده است. دولت نایجیر روز یکشنبه اعلام کرد که مردان مسلح در درگیری در جنوب غرب این کشور در نزدیکی مرز با بورکینافاسو 12 سرباز را کشته و 8 نفر را زخمی کردند که آخرین مورد از سیل حملات است که امسال صدها کشته بر جای گذاشته است. سربازان روز شنبه در نزدیکی روستای فونیو با صدها جنگجو مواجه شدند و زیر آتشباری شدید قرار گرفتند. دولت گفت که ده ها جنگجو در این درگیری کشته شدند. این حمله بخشی از موج گسترده‌تر خشونت توسط گروه‌های مرتبط با القاعده و دولت اسلامی است که از سال 2017 منطقه ساحل غرب آفریقا را در بر گرفته است. قرار گزارش خبرگزاری فرانسه 2 انفجار روز یکشنبه کمپ‌های سازمان ملل را در شهر گاو در شمال مالی تکان داد که خسارات بر جای گذشت اما تلفات جانی نداشت. سخنگوی کمپ نمایندگی سازمان ملل در مالی گفت که 2 کمپ دیگر در شمال مالی نیز روز شنبه هدف عملات بمب‌های دستی قرار گرفتند که خسارات در پی نداشت. آخرین خشونت ها در این کشور غرب آفریقا پس از آن رخ می‌دهد که 31 نفر در حمله روز جمعه توسط تروریست‌های مظنون در نزدیکی شهر مرکزی باندیاگارا کشته شدند. و راهپیمایی مسالمت‌آمیز معترضان بلژیمی با وضع محدودیت‌های جدید به خاطر بیماری کرونا در این کشور به خشونت گرایید و پلیس بروکسل از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. بر اساس گزارش‌ها هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به محدودیت‌های جدید به سمت مقر اتحادیه اروپا در بروکسل راهپیمایی کردند. برخی نیز بنرهایی را در اعتراض با واکسین کرونا و مخالفت با اجباری کردن تزریق آن به همراه داشتند. پس از درگیری کوتاه با پلیس، معترضان زباله و اشیای دیگر از جمله بایسیکل را به سمت پلیس پرتاب کرده و اقدام به آتش زدن اشیای مختلف کردند. در پی بالا گرفتن خشونت ها پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین های آب‌پاش و پرتاب گاز اشکاور استفاده کرد. تا کنون از مجروحیت معترضین گزارش نشده است. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای غربی روز شنبه 4 دسامبر کشتار نیروهای امنیتی حکومت ساقط شده افغانستان را تقبیح کردند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده است که اقدامات و عملکرد طالبان در برابر نظامیان پیشین نقض جدی حقوق بشر است. غرض بحث روی عواقب همچون اقدامات از سوی طالبان و اقدامات جامعه جهانی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان مصاحبه داشتم با محترم بشیر هاتف، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی که به توجه می‌رسانیم.
اگرچند این مسئله در بین سازمان‌های بین المللی و حکومت افغانستان متنازع است، اما قدر مسئله نیست که چنین رویدادهای به وقوع پیوسته. در چندین ولایت افغانستان گزارشات در دست است که نظامیان حکومت سابق از خانه‌هایشان بیرون کرده شدند و به قتل رسیدند. خود تحریک و حکومت افغانستان هم کلا از این موارد انکار نمی‌کنند، میگم مواردی است چون این رویدادهای نزد ما هم ثبت است، اما این بنابر هدایت حکومت صورت نگرفته. اینا بیشتر او را خصومت شخصی و دشمنی ها عنوان میکنن. آخرین اظهارات سخنگوی وزارت داخله است که یک تعداد از افراد هم به این اتهام دستگیر کردن، اما تا به حال شهروندان افغانستان شاهد محاکمه این افراد نیستن.
جامعه جهانی یک نمایندگی مشترک را قرار است که در داخل افغانستان باز بکنه. آیا جامعه جهانی با حضور در داخل کشور میتونه از همچون نقص‌های حقوق بشر و این نوع کشتارها جلوگیری کنه؟
خب اگر به صورت 100% جلوگیری نشه، این حوادث به صفر تقرب نکنه، بدون شک کاهش قابل ملاحظه‌ای در همچون رویدادها به میان خواهد آمد، چون حکومت افغانستان هم احساس مسئولیت میکنه در برابر نظارتی که جامعه جهانی و سازمان‌های وابسته به ملل متحد در این رابطه انجام میتن و همچنان کسایی که مرتکب جرم‌ها و این جنایت میشن بدون شک میدانن که در صورت موجودیت سازمان ملل محاکمی اونا حتمی است و هیچ امکان نداره که از چنگ قانون و محاکمه فرار بکنن. به این خاطر بدون شک مؤثریت قابل ملاحظه خواهد داشت.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دفتر حمایت از پناهندگی اروپا میگوید که تقاضاهای پناهجویان در ماه سپتامبر سال جاری در مقایسه با 5 سال گذشته در حال به بلندترین سطح رسیده است که شهروندان افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل در تلاش بیرون شدن از آن کشورند. این در حال است که درخواست پناهندگی شهروندان افغان که در ماه آگوست به 10,000 رسیده بود در ماه سپتامبر به 17,300 تن رسید که 72% افزایش را نشان می‌دهد. همکار ما نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی پذیرش پناهجویان افغان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سرنوشت آنهایی که برگردانده می‌شوند مصاحبه با آقای راتب فقیری معاون فدراسیون پناهجویان افغان در هلند انجام داده است که به توجه رسانیده می‌شود.
جناب فقیری صاحب، در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی آیا پناهجویان افغان میپذیرند؟
باید بگم که در این رابطه تفاوت وجود داره بین از این که پناهنده از کدام طریق وارد شده. البته پناهنده که از طریق تخلیه افغانستان توسط خود قوای اروپایی بیرون کشیده شده و به کشورهای خودشان آورده شده، اینا به شکل اوتومات پذیرفته میشن. یعنی البته درخواست پناهندگی میکنن، شرطیات پورا میکنن و باز بعد از اون اینا پذیرفته میشن بر اکثر 5 سال. در رابطه با پناهندهایی که به شکل غیر قانونی وارد میشن، باز وزن تا حدود متفاوت است. اونا یک پروسه بسیار مشکل تر باید طی کنند. یک ایدهشان قبول میشن، یک ایدهشان در مدت به سرنوشت میمانند. از اخراج فعلا منصرف شده دولت های اروپایی.
کسایی که به صورت غیر قانونی آمدن، اینا زیادتر از کدام مسیرها استفاده میکنن که میان به اتحادیه اروپا خود میرسانند؟
بیشتر از مسیر ایران، ترکیه و همچنان از مسیرهای دیگه مثل مسیر روسیه سفید، از مسیر اسپانیا که از افریقای شمالی میرن به طرف اسپانیا، از اسپانیا باز داخل اتحادیه اروپا میشن و دیگه کسایی که از طریق زمین قبول خطر حیاتیست در هر قدم میتونم که زندگیشان زایش را میتونم و اخصان به زمستان در روسیه سفید چند نفر افغان اخصان افغان سرمای بسیار شدید کش سرما جانشان گرفت به خاطر از این که در روی زمین بودن در بدون هیچ نوع وسیله تسخین و گرم شدن بسیار زمستان شدید داره روسیه سفید. همچنان
بعضی پناهنده هایی که از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفتن نمیشن، آیا اینا به صورت اجباری برگردانده خواهد شدن؟ با چه سرنوشت دچار بشن؟
کسی که درخواست پناهندگیشان رد میشه به محالت رد شده فعلا باقی میمانند، چون کشورهای اروپایی در ماه سپتامبر امسال تصمیم گرفتن که از قدرت رسیدن طالبان فیصله کردن که افغانها را فعلا پس روان نمی کنن به کشور خودشان. اخراج اجباری مطرح نیست، ولی زندگی کردن در حالت بسیار نمیشتی، در حالت که درخواست پناهندگیشان رد شده به صورت طولانی در کمپا، و هم یک مصیبت کلان است که بعضا باعث تکالیف روحی و زیاد شدن تکالیف جسمی و غیره بشه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جفری فلتمن نماینده خاص ایالات متحده برای شاخ افریقا در سخنرانی خود در مؤسسه صلح ایالات متحده هشدار داد که اگر درگیری های نظامی در اتیوپیا ادامه یابد، پیامدهای فاجعه بار برای وحدت، تمامیت ارضی و ثبات اتیوپیا و همچنین برای روابط اتیوپیا با این کشور، ایالات متحده و جامعه بین المللی خواهد داشت. سفیر فلتمن گفت که ایالات متحده معتقد است که طرفهای درگیر مرتکب نقض گسترده حقوق بشر و جنایات شدند.
There have been credible, documented, persistent reports by a wide range of sources about the abuses.
گزارش‌های معتبر، مستند و مداوم توسط طیف وسیعی از منابع در مورد این سوء استفاده‌ها و جنایات وجود دارد. غارت، آوارگی، اعدام‌ها، گزارش‌های تجاوز جنسی و خشونت جنسی به عنوان ابزار جنگی کار گرفته شده و نیروهای دفاعی ملی اتیوپیا، نیروهای دفاعی اریتریا، نیروهای ویژه آمهارا و جبهه آزادی بخش خلق تیگری همگی تا حد در آن دخیل بودند. از ماه جنوری جبهه آزادی خلق تیگری درگیری‌ها را به کشورهای همسایه گسترش دادند. ایالات متحده همچنان از این جبهه می خواهد تا از آفار و آمهارا عقب نشینی کند. سفیر فلتمن گفت در همان زمان دولت اتیوپیا شروع به قطع کمک‌های بشردوستانه و دسترسی تجارتی به تیگری کرد و این منطقه را به آستانه قحطی رسانید.
To meet the basic needs of Tigray's population of 7 million, the UN has been clear.
برای برآوردن نیازهای اساسی جمعیت 7 میلیونی تیگری، سازمان ملل متحد مشخص کرده است که حداقل به 2000 لاری مواد در ماه نیاز است. از ابتدای جولای تنها 1100 لاری وارد تیگری شده است. سفیر فلتمن گفت که هیچ حکومتی نباید اقداماتی را انجام دهد و یا اقداماتی را ترویج کند که منجر به قحطی گسترده ادبای آن کشور شود. ایالات متحده همچنان به ارائه کمک‌های نجات جان به همه اتیوپیایی‌ها ادامه می‌دهد و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به نیازمندان دسترسی کامل به کمک‌های بشردوستانه از جمله دسترسی به مواد سوخت، پول نقد و تدارکات را بدهند. ایالات متحده همچنین آماده است تا تحریم‌های بیشتری را تحت فرمان اجرایی که رئیس جمهور بایدن در سپتامبر امضا کرد علیه کسانی که به این بحران دامن می‌زنند و مانع از عملیات بشردوستانه می‌شوند تعقیب کند. اولین قسط از تحریم‌ها بر اساس این فرمان اجرایی در 12 نوامبر علیه 6 فرد و نهاد اریتریایی اعلام شد. سفیر فلتمن هشدار داد و ما همه طرف‌های دخیل را هدف قرار خواهیم داد. ایالات متحده می‌خواهد ثبات و رفاه را به تمام کشور بازگرداند و اتیوپیا موقعیت خود را به عنوان یک رهبر منطقه و جهانی بازیابد. چنین نتیجه مستلزم آن است که رهبران اتیوپیا تفنگ خود را بر زمین بگذارند و فرمولی را برای همزیستی مسالمت‌آمیز بیابند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ادامه گزارش ها. مقامات ریاست عمومی پاسپورت می گویند که به اندازه کافی پاسپورت های چاپ شده وجود دارد و تصمیم برای چاپ پاسپورت تازه گرفتن نشده است. همچنان قرار است که روند توزیع پاسپورت در 14 ولایت دیگر به روز دوشنبه آغاز شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان گزارش ها در مورد تمام شدن پاسپورت های چاپ شده را تکذیب کرد و به مردم اطمینان داد که به اندازه کافی پاسپورت چاپ شده در این ریاست موجود است. عالمگل حقانی رئیس این اداره روز یکشنبه در یک نشست خبری از مردم خواست تا به گزارش های به اساس باور نکنند مگر اینکه این ریاست به گونه رسمی در مورد آن چیزی بگوید.
تر 15 میاشت پوری موگ نویو پاسپورتونو تا ضرورت نلارو.
تا 15 ماه به پاسپورت های جدید نیاز نداریم. در مورد چاپ پاسپورت جدید تا اکنون تصمیم گرفتن نشده است. البته اگر رهبران در آینده در این مورد تصمیم گرفتند، مطابق حکم آنان عمل خواهد شد.
که پا آینده که کم تصمیم نول که دو دوی دو, دو حکم مطابق عمل بکیگی.
همچنان رئیس اداره پاسپورت گفت که شهروندان افغانستان مقیم خارج نیز در هر کشوری که باشند می توانند پاسپورت هایشان را از طریق نمایندگی های سیاسی تمدید کنند. ریاست پاسپورت 5000 جلد پاسپورت را اخیراً به عربستان سعودی فرستاده است و آقای حقانی گفت که این روند به سایر کشورها نیز آغاز خواهد شد. در همین حال روند توزیع پاسپورت در 14 ولایت دیگر از روز دوشنبه آغاز می شود. فرا، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کنر، تخار، زابل، اروزگان، جوزجان، بغلان، بامیان، پنجشیر و سمنگان شامل این ولایت هاست. رئیس عمومی پاسپورت گفت:
ټول هیوادوال کولای شي چې خپل مربوطه ولایت ته مراجعه وکړي.
تمام هموطنان می توانند که به ولایت های مربوطشان مراجعه کنند و به ترتیبی که مدیریت های پاسپورت در ولایت تنظیم کرده، به همان ترتیب آنها برای گرفتن پاسپورت مراجعه کنند تا هر کس به نوبت خود پاسپورت به دست بیاورد.
د اخستلو لپاره مراجعه وکړي. ترڅو هر څوک خپل نوبات خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
رئیس عمومی ریاست پاسپورت از باشندگان ولایت خواست که برای دریافت پاسپورت به مرکز مراجعه نکنند و پاسپورت را از ولایت هایشان دریافت کنند. همچنان آقای حقانی از مردم خواست که بدام کمیشن کاران و جلکاران نیفتند و پولشان را هدر ندهند. به گفته حقانی تا اکنون بیش از 75 کمیشن کار و جلکار بازداشت شده اند. پیش از این روند توزیع پاسپورت در ننگرهار، قندهار، هرات، بلخ، قندوز، خوست، پکتیا، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان و بدخشان آغاز شده بود. کاظم شهروند غزنی با استقبال از روند توزیع پاسپورت در آن ولایت اما گفت:
خواهشی داریم که یک نظم ایجاد کنه، یک نظم بر خواهرای ما، بر برادرای ما. بنظمی بسیار به اندازه زیاد است، هر کس دوستای خود پیش میکنه، یعنی یک نظمی واقعی وجود نداره.
اما هنوز هم روند توزیع پاسپورت در کابل متوقف است که این مسئله سبب بروز مشکلات به شهروندان کابل شده است. برخی از باشندگان کابل بر آغاز دوباره فعالیت ریاست پاسپورت تاکید دارند. زکی و حکمت از شهروندان کابل:
یک تعداد از محصلین است که بورسیه دارن اما متاسفانه پاسپورت ندارن، دچار مشکل شدن. اگر یک چند روز دیگه هم تال بخوره ممکن امو بورسیشان بسوزه. یک تعداد از مریض دارن. این واقعا یک چالش بسیار بزرگ و کلانی است که ریاست پاسپورت بند است و مردم سرگردان پشت پاسپورت میگردن.
مردم مریض دارن، میرن با پاکستان یا ایران یا کشورهای دیگه، اما اینا هیچ مشکلات مردم را در نظر نمیگیرن. ریاست پاسپورت دفتر را بسته کرده و پاسپورت را توزیع نمیکنه. این مشکل مردم را باید درک بکنن. اینا چرا با هر روز مشکلات زیادتر شده میره در این مورد؟
روند توزیع پاسپورت در 13 میزان پس از سقوط حکومت اشرف غنی دوباره آغاز شد، اما به دلیل آنچه مشکلات فنی خوانده شد در 25 عقرب متوقف گردید. با این حال عالمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت گفت که تجهیزات مورد نیاز خریداری شده و تلاش ها جریان دارد که هر چه زودتر به کابل برسد تا روند توزیع پاسپورت از سر گرفته شود. بر اساس معلومات ریاست پاسپورت، حکومت طالبان طی 2 ماه گذشته 125,000 جلد پاسپورت توزیع کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت: ایالات متحده ای امریکا و شماری از کشورهای غربی برازشن به کشتار گزارش شده نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را تقبیح کرده و خواستار تحقیقات فوری در این خصوص شده اند. ایالات متحده ای امریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و چند کشور دیگر با نشر اعلامیه نگرانی عمیق خود را از بابت کشتن بدون محاکمه و ناپدید کردن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان که توسط دیدبان حقوق بشر و های دیگر گزارش داده شده داشتند. برای تحلیل بیشتر این موضوع همکار ما محمد احمدی با عمر صمد، تحلیلگر ارشد امور سیاسی افغانستان ساکن امریکا، صحبت کرده است که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم.
نخست، گزارش دیدبان حقوق بشر هفته گذشته در مورد کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین در حاکمیت طالبان نشر شد. حالا ایالات متحده و چندین کشور غربی و بعضی هم آسیایی کشتار را محکوم کردند و خواستار توقف شدند. تحلیل شما چیست؟ آیا این واکنش ها در این سطح بر عملکرد طالبان در بروز یا جلوگیری از بروز این خشونت ها تاثیر خواهد داشت؟
خب ببینید، یک اعلامیه از طرف ایالات متحده، اتحادیه اروپا و 20 کشور دیگه البته اقدام جدی است. این نمیتونه که اقدام سرسری باشه یا بدون موجب و بدون دلیل و بدون اسناد و شواهد. یقینا که از یک طرف این یک مسئولیت بسیار بزرگه برای شانه های طالبان و رهبری طالبان مندازه، چون اونا قسمی که در رپورتون آمد در اوائل بعد سقوط کابل اعلام کردن که عفو عمومی در سرتاسر افغانستان فعلا رایج شده. لحاظا من فکر میکنم که از یک طرف طالبان باید در این قسمت جوابگو باشن و جوابگو به شکل از اینه که رد کنن، ولی بیشتر از اون قدم باید بگذارن و بگذارن تا نهادهای مستقل و نهادهای فنی و مسلکی بیاین در افغانستان و موضوع را از نزدیک تعقیب کنن. هم کشتارهایی که در خلال 3-4 ماه گذشته صورت گرفته و حتی اگر امکان داشته باشه کشتارهایی که قبل از اون صورت گرفته در افغانستان، از طرف دیگر جامعه بین المللی و این کشورها با شمول ایالات متحده هم مسئولیت دارن تا با ارائه همچو گزارش ها و با تایید گزارش دیدبان حقوق بشر که یک سازمان معتبر است، اینا هم باید کاری بکنن تا اسناد و شواهد انکارناپذیر هم بر جامعه بین المللی و هم بر مردم افغانستان و هم بر طالبان ارائه بکنن.
طالبان از مجاری مختلف در صدد کسب مشروعیت یا به رسمیت شناخته شدنشان از سوی جامعه بین المللی کارهایی را کردند، در حالی که با خواسته های جامعه جهانی که در رعایت حقوق بشر و تساوی حقوق زنان هست حرکت ملموسی انجام ندادند که دال بر پذیرش خواسته های جامعه جهانی باشد. با این حال آینده حکومت طالبان چه خواهد شد؟ آیا مثل برخی رژیم‌ها که بدون مشروعیت بین‌المللی هست یک حکومت به کارشان ادامه خواهد داد، یا طالبان ناچار تغییری را در عملکردشان روی دست خواهد کرد؟
هر قدر فشاری بالای طالبان بیاید، من فکر می‌کنم تأثیرش بیشتر بالای مردم افغانستان خواهد بود. ببینید، ما شما شاهد بروز یک فاجعه بشری و یک بحران بشری در افغانستان هستیم. ای هم البته به میراث برده شده از رژیم سابق و از نابکاری های رژیم سابق و فسادی که در رژیم سابق وجود داشت و هم از عملکرد و تصامیم طالبان و پالیسی طالبان در ارتباط با زنها، در ارتباط با تعلیم و تربیت، در ارتباط با حقوق بشر در مجموع، در ارتباط با حکومت پایده وسیع که جامعه جهانی خواهان از او یکی از شرایطش است و خواهان از او است. و من فکر میکنم که در یک مرحله باید طرفین به یک تفاهم برسند. یعنی اول باید واضح معلوم باشه که هدف از موضوع حقوق بشر چی است و خطوط سرخ چی است. در عین زمان موضوع حکومت فراگیر، یعنی چطور و چی شکل تحت کدام شرایط با کدام معیارها میتونه که خواهشات جامعه بین المللی برآورده بسازه و برای مردم افغانستان مفید واقع شود. لحاظا جانبین باید به اندازه تفاهمات بیشتر ایران نیاز دارند تا این که راه حل باشه، وگرنه طالبان به این شکل من فکر میکنم که دور از شناسایی و مشروعیت بیرونی به این شکل دوام خواهند داد تا این که در افغانستان باز شرایط داخلی بتونه تا اندازه بالای اوضاع کشور تاثیرگذار باشه.
جناب آقای صمد، برخی کشورهای اروپایی در تلاش به فعال کردن یک ماموریت مشترک دیپلماتیکشان در افغانستان هستند. آیا ماموریتی که اونها میخواهند میتونه در ایجاد تغییر در نوع حکومت طالبان مطابق خواستهای بین المللی موثر باشه؟
خب برای بعضی تعامل به اشکال مختلفش دور از شناسایی دیپلماتیک و سیاسی میتونه تا اندازه یعنی روند تفاهم و دیالوگ بیشتر بسازه و بازگشایی یک نمایندگی اروپایی ها برای مقاصد بشر خانه باشه، ها برای مقاصد کنسولی و موضوعات دیگه فرعی باشه، دور از موضوعات سیاسی باز هم یقیناً که یک اندازه مشروعیت نسبی برای طالبان میده، ولی در عین زمان اونا هم نمیتونن که به هدف نهایی خود که شناسایی و مشروعیت کامل است برسن.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت برنامه خبری بامدادی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح